سوریه در اطراف منطقه غنیتره پیشروی هایی داشتند. در جنوب لبنان هم الان بیش از 180 روستا هم تخریب شده و هم اشغال شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و این نشان می‌دهد که هر گونه سازش و توافقنامه در حوزه نظامی و امنیتی با رژیم صهیونیستی اساساً محلی از اعراب ندارد، به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی ثابت کرد که به هیچ یک از توافقنامه ها و قطعنامه های سازمان ملل پایبند نیست. اونچه که طی ماه‌های اخیر رخ داد 5 دور مذاکره بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی با اشراف و نظارت آمریکا در واشنگتن انجام شد و یک توافقنامه هم امضا شد، اما این توافقنامه به صورت یک جانبه تنها از سوی دولت لبنان عملیاتی و اجرا شد، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان به کشتار مردم جنوب لبنان و پیشروی در شمال نهر لیتانی ادامه می‌دهد و این در حقیقت نشان می‌دهد که وجود حزب الله به عنوان یک بازدارنده و یک قدرت در تقابل با رژیم صهیونیستی یک ضرورت امنیتی و نظامی هست و متاسفانه دولت لبنان بدون توجه به اراده عمومی و خواست ملت لبنان در برابر این جنایت رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کرده و در حقیقت مانع تقابل حزب الله با رژیم صهیونیستی شده و این در حقیقت موجب خواهد شد که رژیم صهیونیستی از این فضا برای پیشروی و همچنین کشتار مردم جنوب لبنان ادامه بدهد و در حقیقت دولت لبنان قادر به جلوگیری از این تجاوزات نیست.
بله، بپردازیم به وضعیت امنیتی و انسانی در جنوب لبنان. الان وضعیت به چه گونه است؟ چه تأثیری داشته این حملات؟
بعد از حملاتی که صورت گرفت طی ماه‌های گذشته بیش از 1 میلیون نفر از مردم جنوب لبنان مهاجرت کردند و یک وضعیت ناپایداری به لحاظ امنیتی و اجتماعی در جنوب لبنان مخصوصا در مناطق اطراف نبتیه وجود داره و در حقیقت این حملاتی که صورت میگیرد، حالا چه به صورت توپخانه‌ای، به صورت پهبادی و یا بمباران‌های هوایی، موجب شده که ساکنان جنوب لبنان نتوانند به منازل خودشون بازگردن. حجم خرابی ها بسیار بالاست و در واقع هم سازمان ملل، هم نهادهای منطقه‌ای و هم دولت لبنان قادر به جلوگیری از این تجاوزات نیستند و به همین دلیل به نظر میرسه هشدارهایی که اخیراً شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان داده میتونه در تغییر معادله میدان مؤثر باشد، اما با توجه به توافقنامه‌ای که بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی امضا شده، این در حقیقت میتونه مانع از این بشه که حزب الله بتونه در واقع از مردم جنوب لبنان دفاع بکنه و شرایط الان شرایط ناپایداری است و مردم جنوب لبنان نمیتوانند در واقع به خانه های خودشون بازگردن، زیرا الان 180 روستا در واقع هم تخریب شده و هم اشغال شده و جمعیت بسیار بالایی از اهالی جنوب لبنان به سمت ضاحیه بیروت مهاجرت کردند و همچنان در چادرها و در خیابانها زندگی میکنند.
بله، در صحبتاتون اشاره داشتید به جلوگیری دولت لبنان از واکنش حزب الله. تا به الان در همین حملات اخیر حزب الله واکنشی نداشته؟
طبیعتاً حزب الله سازوکارهای خاص خودش رو داره و با تمام توان خودش در واقع دفاع میکنه، اما حضور به نیروهای ارتش در منطقه اطراف خط زرد که در واقع از سوی رژیم صهیونیستی تعیین شده و هیچ نیرویی نباید به خط زردی که اسرائیل ترسیم کرده نزدیک بشود، کار حزب الله رو مشکل کرده. با این حال به صورت تاکتیکی، به صورت در واقع جنگ و گریز، الان حزب الله در جنوب لبنان حضور داره، اما این حضور مانند گذشته نیست، به دلیل اینکه حزب الله سعی میکنه که به توافقنامه ها پایبند باشه. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و دولت لبنان هم نتواند امنیت مردم جنوب لبنان رو تأمین بکنه، طبیعتاً حزب الله ورود پیدا خواهد کرد و از مردم جنوب لبنان دفاع خواهد کرد.
بله، هرچند که تفاهم نامه‌ای که بین ایران و آمریکا منعقد شده بود اصلا هیچ در واقع رسمیتی دیگه نداره با توجه به تجاوز اخیر آمریکا در همین 3-4 روز اخیر به جنوب کشورمون، اما این درگیری ها و حالا با توجه به همینم هم که یکی از موارد مهم و خواسته های ایران در واقع میشه گفتش که خروج رژیم صهیونیستی از لبنان هست، ادامه این درگیری ها آقای دکتر چه تأثیری بر ثبات منطقه و احتمال گسترش دامنه بحران خواهد داشت؟
طبیعی است که به آمریکا و رژیم صهیونیستی سیاست هاشون هماهنگ هست و هدفشون این است که در واقع منطقه همچنان دچار بحران بشود. توافقنامه ای که شخص رئیس جمهور آمریکا اون رو امضا کرده و ایران هم، رئیس جمهور اسلامی ایران اون رو امضا کرده، به عنوان یک توافقنامه ای که تضمین کننده یک امنیت پایدار در منطقه است و ایران هم اصرار داره که این امنیت و آتش بس باید شامل منطقه و حتی جنوب لبنان هم بشه. متاسفانه شرایط الان به گونه است که آمریکایی ها به هیچ یک از تعهدات خودشون عمل نمی کنن. سازمان ملل هم به صورت یک جانب طرفدار آمریکا و رژیم صهیونیستی هست و هیچ گونه نظارتی برای ایجاد صلح پایدار در منطقه ندارد. بنابراین به نظر میرسه که الان اون چه که در منطقه و اتفاقاتی که اخیراً رخ داد و حمله مجدد آمریکا به مناطقی از جنوب ایران داشته، میتونه نقض این توافقنامه باشه و پشت سر این بحران ها طبیعتاً رژیم صهیونیستی قرار داره، که به دلیل اینکه شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر باقی موندن در قدرت رو منوط به ایجاد بحران و انتقال بحران داخلی از اراضی اشغالی به خارج از اراضی اشغالی و در کل منطقه میدونه و به همین دلیل این بحران در واقع ناشی از فشاری است که رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه و به آمریکا دارد تا این وضعیت همچنان باقی بماند، وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که رژیم صهیونیستی بعد از توافقنامه‌ای که با دولت لبنان امضا کرده همچنان به حملات خودش علیه مردم جنوب لبنان که به هر حال اینها ساکنان اصلی جنوب لبنان هستند داشته باشه.
بله، حالا بپردازیم به نقش بازیگران منطقه‌ای و بین المللی. آیا میتونن نقش مثبتی داشته باشن در کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها؟
در حال به کشورهایی مثل پاکستان و قطر تلاششون بر اینه که این تنش‌ها را کاهش بدهند و شرایط فراهم بکنن که امنیت نسبی در منطقه برقرار بشود، اما با توجه به اینکه چنین اراده‌ای نزد آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود نداره، طبیعتاً این تلاش‌ها در حقیقت نتیجه نداشته و شخص دونالد ترامپ و همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دنبال ایجاد بحران و فشار بر ایران و لبنان هست که در حقیقت دنبال این هستند که به نوعی امتیازاتی هم از لبنان و هم از ایران بگیرند، که طبیعتاً با توجه به پاسخی که ایران داده طی ساعت گذشته، آمریکا در حقیقت ناچار خواهد شد که تن به یک آتش بس پایدار بدهد. در غیر این صورت منطقه در آینده شاهد درگیری های بیشتری خواهد شد.
بله بسیار خوب. در پایان اگه نکته خاصی باقی مونده آقای دکتر، ما همراه شما هستیم.
در واقع چشماندازی که وجود داره این است که اگر در حقیقت وضعیت در جنوب لبنان و در منطقه از یک طرف آمریکایی ها آتش بس رو نصب کردن در منطقه در مناطق جنوب ایران و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی هم همچنان به حملات خودش علیه جنوب لبنان ادامه دهد، هیچ گونه آتش بسی برقرار نخواهد شد و منطقه شاهد یک بحران جدیدی خواهد بود که به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نخواهد بود.
بله ممنونم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم آقای هانی‌زاده.
خیلی متشکرم.
روز خوش و خدا نگهدارتون. دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
وقتی که نسیم موج میاندازد در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این دیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای روی شستر
اولیه در شکستگی و آسیب‌های استخوانی. شکستگی همیشه به معنی دیده شدن استخوانی که از بدن بیرون زده نیست. گاهی فقط لمس دردناک، درد شدید، تورم یا ناتوانی در حرکت نشانه یک شکستگی است. در کمک‌های اولیه مهمترین کار جلوگیری از آسیب بیشتر است. قدم اول، مصدوم را آرام نگه دارید. اگر احتمال شکستگی وجود دارد از مصدوم بخواهید حرکت نکند. حرکت دادن بیدلیل می تواند آسیب عصبها، رگها و بافتهای اطراف را بیشتر کند. اگر حادثه در محل خطرناکی اتفاق نیفتاده، مصدوم را جابجا نکنید، مخصوصا در آسیبهای گردن، کمر یا لگن. قدم دوم، ثابت نگه داشتن عضو. مهمترین اقدام در شکستگی ثابت نگه داشتن عضو آسیب دیده است. اگر آتل آماده ندارید نگران نباشید، می توانید از وسایل ساده مثل تکه چوب، مقوا، روزنامه لوله شده یا حتی یک مجله استفاده کنید. وسیله را در کنار عضو قرار دهید و با پارچه، روسری یا باند آن را ببندید. بستن عضو باید محکم باشد، اما نه آنقدر که جریان خون قطع شود. در شکستگی دست حتی یک تکه پارچه می تواند به عنوان گردن آویز استفاده شود تا دست بی حرکت بماند. قدم سوم، مراقب خونریزی و تورم باشید. اگر زخم باز وجود دارد، ابتدا خونریزی را با فشار مستقیم کنترل کنید. اما اگر استخوان از پوست بیرون زده، هرگز سعی نکنید آن را به داخل برگردانید. برای کاهش درد و تورم، می توانید یک پارچه خنک روی محل قرار دهید. یخ را مستقیم روی پوست نگذارید. و چند اشتباه ممنوعه. هرگز سعی نکنید استخوان را جا بیندازید. عضو تغییر شکل داده را صاف نکنید و از وادار کردن مصدوم به راه رفتن خودداری کنید. در صورت وجود این موارد فوراً با اورژانس تماس بگیرید. اگر درد شدید است، عضو تغییر شکل واضح دارد، بی‌حسی یا کبودی دیده می شود یا احتمال آسیب ستون فقرات وجود دارد. در شکستگی ها حتی با امکانات محدود هم می توان کمک مؤثری انجام داد. ثابت نگه داشتن عضو، جلوگیری از حرکت اضافی و حفظ آرامش مهمترین اصول کمک‌های اولیه در شکستگی هستند.
8:16 از صبحتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. ارتباطمون هم اینک برقرار شده با جناب آقای دکتر حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی و اقتصادی و همینطور از مدیران بانک مرکزی، تا در مورد اختلال موقت در شبکه ارتباطی بین بانکی و اختلالاتی که در روزهای گذشته اتفاق افتاد با ایشون گفتگو کنم. آقای فرزانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای متی، برنامه خوبتون و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، اختلال موقتی که در روزهای گذشته در شبکه ارتباطی بین بانکی و وجود اومده بود چه دلایلی داشت و چه تأثیری بر خدمات بانکی و مالی گذاشت؟
آنچه که اتفاق افتاده که خب یک حمله سایبریه در حقیقت در 25 روز پیش اتفاق افتاد و متاسفانه ارتباط بین در حقیقت ارائه خدمات و دیتا سنترهای یا داده‌های پشتیبان یا مرکز داده بانک‌ها، چند تا از بانک‌ها دچار اختلال شد و دسترسی بانک‌ها به اون داده‌ها دچار مشکل شد. بازیابی این مسیر و طراحی تعریف مسیر هم به دلیل ساخت‌های فنی که بانک ها حالا تو این شرایط فاقد اون بودن و آمادگی لازم رو هم نداشتند، باعث شد که به درازا بیانجامه و تا الان هم در حقیقت خدمات بانک ها هنوز به صورت 100% برنگشته و ارائه خدمات غیر حضوری مقداری سخت‌تر شده و این اختلالات باعث شده که خب قاعدتاً یک با توجه به طولانی شدن این موضوع چند تا مسئله ایجاد بکنه. اونم یکی از اون مسائلش اینه که این بانک های عرض کنم خدمتتون که از بانک های بزرگ کشور هم هستند، حداقل 3 تا از این بانک ها اعتماد عمومی رو یک مقداری، صبر مردم رو یک مقداری در حقیقت تو بوته امتحان گذاشته و یه مقدار نارضایتی عمومی رو افزایش داده متاسفانه تو این زمینه. البته که خب قاعدتاً مردم سپرده‌گذارا خیلی دقیق، سریع و دقیق میتونن یا اقدام میکنن که من بعد حداقل سراغ بانکایی برن که یک مقداری از بابت ارائه خدماتشون مطمئن‌تر باشن.
بله، بپردازیم به در واقع رفع مشکل. حالا بانک مرکزی و شبکه بانکی کلن چه اقداماتی برای رفع مشکل و جلوگیری از تکرار در واقع همچین هک‌هایی رو انجام میدن؟
اقداماتی که خب از سالهای گذشته در این زمینه با توجه به اهمیت موضوع در حقیقت صورت گرفته، نه در حقیقت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار از دقیقت توی این زمینه آلارم هایی رو داده، دستور العمل هایی رو هم به جهت اجرا در نزد بانک ها ارائه داده. از مهمترین دستور هایی که در حقیقت بانک مرکزی اعلام کرده که بانک ها موظف بودن توی این زمینه کار بکنن، دستور مدیریت ریسک فناوری اطلاعات بوده که توی این زمینه بانک ها باید اقداماتی می داشتن مربوط به در حقیقت مراکز دادهشون، مرتبط با ریسک فناوری اطلاعاتشون، مرتبط با ریسک امنیت سایبریشون، و یک سری اقداماتی رو باید انجام میدادن توی این زمینه که خب البته با توجه به اینکه سرعت تغییرات حوزه فناوری اطلاعات خیلی بالاست، لازمه که این بررسی سریع‌تر انجام بشه اگر اقداماتی لازم انجام بدن. که خب حالا البته خب مرکز افتا هم تو این زمینه به عنوان باز یکی از اون مواردی که میتونن خیلی مراقبت بکنن، اون هم باز اقداماتی انجام دادن، مواردی رو دارن که بانک ها باید اصطلاحا مراقبت بکنن و پاس بکنن. موارد 18 گانه هستش که معمولا گفته میشه که باید رعایت بکنن. خب متاسفانه بعضی از بانک ها حالا شرایط فعلی کشور و شرایط مشکلی که بانک ها داشتن کلن با توجه کسری نقدینگی که یا اصلاح نظام بانکی که لازم بود، چالش هایی که بعضی از بانک ها دارن تو این قضایی باعث شده که اولویت چندمشون باشه این موضوع و تو این زمینه مقداری کمکاری کرده باشن تو این سالهای گذشته. اما از یک سال گذشته به این ور با توجه به جنگ هایی که اتفاق افتاد، تجربیاتی که توی جنگ 12 روزه و این داستان ها پیش اومد، یه مقداری سرعت توجه به این موضوع، اولویت این موضوع خیلی پررنگ شد. بانک ها خیلی سریعتر تو این زمینه اقداماتی انجام دادن، به گونه که دیگه تقریبا میدونیم که اکثریت بانک ها الان مراکز داده های حالا اصطلاحا سگانه ای که باید داشته باشن طبق دستامل ها تقریبا برای خودشون مهیا کردن، بکاپ ها و پشتیبانگیری های متعددی که در لحظه بتونن انجام بدن و دیتا ها رو در مناطق مختلف داشته باشن رو این کار رو دارن انجام میدن.
بله.
و خب به طب این تا بخواد زیر ساخت فنی صورت خودش رو برسونه به صورت فعلی، مقداری با توجه به کمکاری های گذاشته خب زمان میبره. یعنی اقدامات بانک ها اقدامات خوبی بوده، هزینه های خوبی هم انجام دادن تو این زمینه، ولی ناکافی بوده این موضوع که خب جا داره باید یه مقداری توجه بیشتری داشته باشن، که البته میگم دیگه الان دیگه در خصوص اهمیتش دیگه نیازی نیست صحبت بشه، چون که خساراتی که همین دو تا حمله اخیر در حقیقت به اقتصاد وارد شده خب بر کسی پوشیده نیست. همین موضوع باعث شده مثلا میگم همین ست بانکی که الان علارغم این که در حقیقت خیلی سریع تونستن یک اطلاع رسانی های بکنن، ولی نگاه میکنیم اینو خروج سپرده داشتن تو همین مدت 20-25 روز.
بله.
و از این بابت ها خب اینا برای اون بانک برای تو فضای رقابتی خودش خسارت هست، فشار نقدینگی هست که دامن زدن به کسی نقدینگی همون بانک ها هستش، هزینه هایی رو به اون بانک ها شارژ میکنه که خب باطن در حقیقت توجه سایر بانک ها هم به این موضوع پر رای میکنه.
بله آقای دکتر، خیلی کوتاه لطفا بفرمید، آیا اقداماتی نیاز هست که از طرف هممیهنانمون انجام بشه؟ نکاتی هستش که باید اجرا بکنن و رعایت بشه؟
والا در حقیقت مردم در این زمینه، مشتریان بانک در این زمینه قاعدتا با صبر و تحمل مقداری میتونن خیلی بهتر کمک بکنن. به طب اتفاقی که افتاده ناخواسته بود برای شبکه بانکی، آنچه که مشخصه حمله سایبری بوده، دشمن بالاخره داره عملیاتش رو انجام میده، ما همچنان در حال جنگ هستیم، تو شرایط جنگی خب انتظار بر اینه که یه مقدار آسانه تحمل افراد در حقیقت روش کار بشه، بهتر باشه، بالاتر باشه، تحمل بکنن. بالاخره این موضوعی نیست که بخوایم بگیم که از درون داره مثلا اتفاقی میفته یا خودخواسته بوده باشه.
بله.
لذا این جور موارد خب پیش میخواهد آمد اگر که بخوایم در حقیقت بگیم، چون شرایط جنگیه.
بله.
اما این که حالا ما مراودات بین افراد رو انتظار داشته باشیم که خب این یه مقداری تسهیل بشه یا انتظار بیجایی نیست تو این زمینه.
بله.
اون تای مراتب خب حالا پیش اومده. چون پیش اومده دیگه نمیتونیم بگیم که آقا در حقیقت این اختلال رو حتما باید خیلی چه میدونم خسارتی باید بهش تعلق بگیری یا نه. از این بابت ها در حقیقت میتونم فقط توصیه بکنم که مردم داره تعامل بکنم. اطلاع رسانی البته خیلی ضعیف بوده تو این مدت، خیلی شفاف نبوده، باید کاش در حقیقت هم بانک ها هم بانک مرکزی تو این زمینه خیلی دقیق‌تر سریع‌تر مردم رو در جریان میذاشتن. مردم ما الحمدلله نشون دادن که در حقیقت همراهی میکنن، یعنی اگر که اطلاع رسانی دقیق اتفاق افتاد، تجربه جنگی که جنگ رمضان و 40 روز جنگ مداوم و اطلاع رسانی خیلی دقیقی که اتفاق میافتاد، مردم رو در حقیقت چون آگاهی داشتن و شرایط رو میدونستن همراهی میکردن. نشون میده که اگر که در حقیقت اطلاع رسانی مناسبی صورت بگیره، دقیقی صورت بگیره در خصوص در حقیقت موضوع و از فضای ابهام و در حقیقت غیر شفاف خارج بشه، خب قاعدتا میتونه کمک کننده باشه، میتونه تاثیرگر باشه، میتونه حتی قدرت تحمل مردم رو افزایش بده تو این زمینه.
بسیار خوب، امیدوارم که با اقدامات مفید و به جا و به موقع دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و شبکه بانکی کشور قدرتمندتر از پیش به کار خودش ادامه بده. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
انشاءالله در خدمتتون هستیم. سلامت باشید.
روز خوش، خدا نگهدارتون.
خدا باشید.
دکتر حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی و اقتصادی و از مدیران بانک مرکزی، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
یک خیابان پر از دلتنگی، من به تو باختم، تو داری با کی می‌جنگی، بی خبرم از تو، منم و بغضی جان چشم با